بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى لقاء الله. بر اساس مجموعه مستندات و حقایق افشا شده این عالم که در اختیار ماست، به بعثت پیغمبر عظیم الشأن اسلام، مهمترین پدیده و رخداد این عالم خاکی است. از روزی که آدم ابوالبشر به این زمین هبوط پیدا کرد و توبه او پذیرفته شد و بعد هم موضوع مقام نبوت و تعلیم و تربیت و رسالت در زندگی بشر در سایه نزول وحی الهی شکل گرفت، در جمیع جهات پدیده‌ای مانند بعثت پیغمبر اکرم اسلام نمیتوانست دارای اهمیت استثنایی باشد. بشر در دوران زندگی خودش هم نزول کتاب‌های آسمانی رو تجربه کرده بود، هم حضور انبیا و رسولان و اولیاء الهی رو در زندگی خود دیده بود، اما سابقه او در تبعیت و تسلیم در مقابل فرستادگان خدا و امر حق متعال یک سابقه درخشانی نبود. ابلیس همانگونه ای که وعده کرده بود در مسیر راه اولاد آدم و بندگان خدا دام پهن می کرد و جریان تربیت انحرافی و التقاطی و ضد توحید ابلیس پیوسته سربازگیری بیکرد و در این مسیر انبیاء الهی و پیامبران عظیم الشأن سختی های فراوانی را تحمل کردند و به طور طبیعی جبهه برانداز ضد توحید در عصر بعثت پیغمبر اکرم به بالاترین حد ورزیدگی در فتنه انگیزی و فساد و دور کردن بندگان خدا از معالم و معارف دین رسیده بودند. بر اساس وعده های ادیان توحیدی و برگزیدگان الهی همه منتظر بودند تا پیغمبر آخر الزمان که حتما و قطعا پیغمبر عربی بود و محل ولادت او، بعثت او در شهر مکه و تشکیل حکومت او در سرزمین عربستان و در شهر یثرب بود رو ببینند. هم کار دین خدا با این بعثت جاودانگی پیدا میکرد و یک وضعیت خاص و استثنایی برایش به وجود میآمد و هم برخورد با رسالت پیغمبر اکرم اسلام برای جریانهای ضد توحید و برانداز راه انبیا و رسولان الهی به این باور رسیده بود که با خشکانیدن موضوع بعثت پیغمبر عربی می توانند راه خدا رو در این کره خاکی به بنبست برسانند. لذا شما ملاحظه می فرمایید که ده ها سال قبل از ولادت پیغمبر اکرم جریان های برانداز یهود و امثال اونها خودشون رو به سرزمین عربستان رسوندن، مقدمه چینی کردن، امت سازی کردن، یارگیری کردن و ماجرای ولادت پیامبر عرب رو رصد می کردند و در عام الفیل که رسول رحمت و کرامت این عالم رو به نور وجود خودش روشن کرد تا روزی که مبعوث به رسالت شد، هیچ فتنه و فسادی برای از بین بردن پیغمبر اکرم اسلام را خودداری نکردن و تمام فتنه هایی رو که از اسلاف خودشون آموخته بودند در رابطه با رسول گرامی اسلام به کار بردن. شما از زمان ولادت پیغمبر اکرم تا بعثت اون بزرگوار رو که مورد مطالعه قرار میدید، همیشه یک تهدید بالقوه جدی از ناحیه احزاب و گروه های ضد توحید متوجه وجود مبارک او بود. شرایط مکه هم یک شرایط استثنایی بود. مردمانی عجیب، برنامه دار، ولو این که مردمان عرب عصر رسالت به عنوان عرب جاهلیت تعریف شدن و قرآن کریم هم رأی به جاهلیت اونها داده، اما جاهلیت اونها هرگز به معنای جهل نقطه مقابل علم نیست، جهل نقطه مقابل حقه. یعنی جاهلیتی بود که در پی ذبح حقیقت و تارومار کردن جریان حق از زندگی بندگان خدا تداوم حیات خودش رو تعقیب میکرد. اونها برای دنیای مردم نسخه داشتند، جریان تبلیغی دقیق و حسابگر داشتند. بالاخره اینا کسانی بودند که توانسته بودند در سرزمین وحی در کنار بیت محترم الهی و سرزمین ابراهیم و اسماعیل تعالیم انبیا رو قلب بکنن، تحریف بکنن و مردمی رو که در زمره حنفا به حساب می اومدن تبدیل بکنن به یک انسانهای خرافی بی منطق نادان که جز نظام قبیله‌ای و عشیره‌ای و مقررات و قوانینی که از ناحیه مهتران و مشایخ خودشون تصویب میشد رو نمیتوانستن بپذیرن. خب این آداب حجی که مورد دستبرد واقع شده بود، تعالیم دینی که مورد تحریف و سانسور جدی قرار گرفته بود، باید در نقطه کانونی این کره خاکی اصلاح میشد. الله اعلم حیث یجعل رسالته. همه امت ها در مقابل انبیا مقاومت کردن. حالا این همه به معنای سنوب و طبقات غالبی از مردم که همیشه با تمسک به انبیاء سلف، انبیاء حاضر و رسولان الهی رو که مبعوث به رسالت می شدن مورد تخفیف قرار می دادن، تحقیر می کردن، اذیت و آزار می کردن. اینها وقتی به پیغمبر جدید می رسیدن تعنی اونها رو می زدن و بعد هم دنبال جنس رفتار و اعجازی بودن که فقط برای خودشون قابل توجیه بود. اینجا یک شخصیت استثنایی می خواست. شما می بینید امین بزرگوار مکه در همون سنین 6 سالگی و 7 سالگی و تا قبل از 9 سالگی در مهمترین جلساتی که در مسجد الحرام برگزار می شد و مسئولیت اون با مهتر قریش و بنی هاشم یعنی جناب عبدالمطلب بود حاضر می شد. این حضور پیغمبر اکرم در دوران کودکی و در عنفوان نوجوانی یک رفتار عاطفی نبود، یتیم نمازی عبدالمطلب یا مهتران قریش نبود، نه، علم او بود، دانایی او بود، فخامت رفتار و قضاوت و داوری درست او بود که بزرگان قریش رو به این باور رسون که در مهمترین جلسات مشورتی قریش اگر یتیم عبدالله حضور داشته باشه، حضور او یک حضور معناداره. در سن 12 سالگی وجود مبارک امین مکه، قاضی مکه بود، حکم مردم بود، حکیم مردم بود، مهمترین قوامز و مشکلات مکه با تدبیر او حل می شد و هیچ کسی در شهر مکه و نواحی و اطراف او نبود مگر اینکه این نوجوان و جوان بنی هاشم رو به عنوان محترمترین، معتبرترین و مرجعترین شخصیت عرب به رسمیت بشناسه. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال 30 بعد از آمولفیر ماجرای ولادت امیرالمؤمنین محقق شد و در سال 30 بعد از آمولفیل مردم و اونهایی که حتی جریانهای برانداز و مخالف با انبیا بودن با اون اتفاق و حادثه اعجازآمیزی که در کعبه مقدس تحقق پیدا کرد یقین قطعی و حتمی پیدا کرده بودند که موعود و پیامبر آخر زمان همین شخصیت بزرگواره. وقتی قنداقه امیرالمؤمنین رو به پیغمبر اکرم تحویل دادن، تا نگاه پیغمبر با نگاه علی تلاقی پیدا کرد، ارهاسات نبوت او آغاز شد و این ارهاسات تا 10 سال ادامه پیدا کرد تا اینکه در این دوران 10 ساله و در یکی از شبهای اعتکاف و انزوای پیغمبر اکرم روح الامین به اون نازل شد، آیات الهی رو ابلاغ کرد و موضوع خاتم السفرائی و خاتم الانبیایی برای بشریت در وجود مقدس امین مکه به وقوع پیوست و عینیت پیدا کرد. یه نکته ای که گاهی وقتا مطرح میکنن که آقا رسول اکرم مخفیانه میرفت در دامنه جبل النور در غار حرا مدتی رو اعتکاف میکرد، انزوا میکرد، جلو چشم مردم نبود. حالا یه وقتی هم مردم صبحی وقتی بی وقتی میومدن در صحن مسجد الحرام، میفهمیدن که پیغمبر اسلام از اعتکافش برگشته. این حرف حرف درستی نیست یا تمام درستی نیست، چون گاهی وقتا اتکاف و استناد به کلام امیرالمؤمنین میشه که فرمود فأراه و لا یراه و غیری. در جریان اتکاف من بودم که او را میدیدم و غیر من کسی او را نمیدید. اما بیان امیرالمؤمنین ادامه داره، فرمود فأراه و لا یراه و غیری ارا نور الوحی و رساله و اشم و ریح النبوه. این اون چیزی بود که علی ابن ابی طالب میدید و دیگران نمیدیدن. علی ابن ابی طالب درک میکرد و قدرت درکش برای دیگران نبود و اون حقیقتی که بین پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین در جریان بود و توفیق فهم و درک اون برای دیگران وجود نداشت این بود که علی در کنار پیغمبر اکرم به منزله خود وحی بود. علی محیای ضیافت وحیانی پیغمبر اکرم بود و الا اگر پیغمبر اکرم یک کسی بود که در بین مردم جایگاه و پایگاهی نداشت، یه شخصیت گمنامی بود و بود و نبودش در شهر مکه و در اجماع و اجتماع مردم معنا نداشت که اساساً قابلیت رسالت در او به وجود نمی اومد. مردم او رو مهتر می شناختن. شخصیت او، قضاوت او، علم او، دانایی او، بلاغت او، فصاحت او، اخلاق و رفتار با کرامت او یک مرجعیت خاص و استثنایی رو قبل از بعثت پیغمبر اکرم برای او به وجود آورده بود. لذا وجود مبارک امین مکه پیغمبر نشد و محترم شد، بلکه محترم بود و پیامبر شد، مرجع بود و به مقام رسالت رسید. مردم می فهمیدن. کسی نبود که یک ساعت نبود او رو مردم احساس نکنن. چرا احساس میکردن؟ میفهمیدن، میدیدن، متوجه میشدن که پیغمبر اکرم از شهر بیرون رفت. میفهمیدن در دامنه جبل النور سکنا کرده، در غار حرا نشسته، اعتکاف او رو میدانستند. اما اون عظمت بی انتهایی که در نقطه نهایی این اعتکاف بود برای دیگران قابل فهم نبود، برای دیگران قابل درک نبود، تا اینکه موضوع نزول وحی صفحه جدید رو به روی حیات بشریت گشود. اون هم نه برای عرب، نه برای صرفا ادیان توحیدی و پیروان ادیان الهی، نه برای کل بشریت. او آمده بود تا هر آنچه که همه انبیا و رسولان دریافت کرده بودند یک جا برای مردم تبیین بکنه، در بین مردم زندگی بکنه و هیچ علمی در این عالم وجود نداره مگر این که در سایه کتابی که بر اون نازل شد و در سایه رفتار و سنتی که او از خود بر جای گذاشت قابل اصلاح باشه. زندگی پیغمبر اکرم نظام الگوست، درس آموزه. لذا قرآن فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این اسوه حسنه ای که قرآن کریم معرفی میکنه و در پیش روی اولاد آدم تا ابدالآباد و دهر و دهور قرار میده، یکی از ویژگی های ممتاز و سرفصل های خلقت که در مورد او به وقوع پیوست بعثت او بود. پیروان پیغمبر اکرم و همه اون کسانی که به آیین الهی پایبند هستند در سایه رفتار پیغمبر اکرم باید پیوسته در حال بعثت باشند، از وضع موجود به وضع مطلوب، در اخلاق خودشون، در رفتار خودشون، در نوع مش و زندگی کردن در میان مردم، در میان خانواده، هر جایی که نصیبی از سعادت بنا باشه به چشم بخوره و به شامه برسه، اون نیست الا این که در بعثت پیغمبر اکرم اسلام معنا پیدا میکنه. بعثت پیغمبر اکرم آشتی دادن تمامی بندگان خدا با مفاهیم عالی الهیه. بعثت پیغمبر اکرم باز شدن در آسمان به روی بندگان خدا برای مراجعت کردن به عرش الهی و به موضع رحمت پروردگاری است. هر بعثتی در سایه بعثت پیغمبر اکرم همون تقدس رو پیدا میکنه. صبر پیغمبر، اهتمام پیغمبر اکرم. عرضم رو من با این جمله تمام کنم که رسول گرامی اسلام اینطور نبود، چون وابسته به غیب بود، چون منتسب به ذات اقدس و متعال بود، منصوب او بود، وقتی به این عالم اومد قدرت احاطه کامل داشت، هر طوری و هر اراده ای که میکرد انجام میداد، محقق میشد و همه چی به فرمان او بود. نه، پیغمبر اکرم مبتلا شد، مانند همه انبیا، بیشتر از همه انبیا. پیغمبر اکرم
راه برون رفت ابتلاعات رو با صبر خودش و با تدبیر خودش به روی بشریت باز کرد، پیش روی بشریت قرار داد و همه اونهایی که در برخورد با ابتلا ممکنه ایمان اونها لغزش پیدا بکنه، قلب اونها دچار تزلزل بشه، مبانی اعتقادیشون دچار ترک خوردگی بشه، با بعثت پیغمبر اکرم اسلام میتونن استوار بشن. امر خدا به پیغمبرش اینه که فاستقم کما امرت، محکم باش. در مقابل بلاها و ابتلاعات رفتار خردمندانه و حکیمانه و در این حال همراه با مدارا، با صبری که قدرت غلبه تو بر مشکل رو فراهم بکنه پیش بگیر. راه پیروان پیغمبر اکرم هم همینه. اما اون چی که قطعی و حتمی و وعده خداست اینه که در پیروی از بعثت پیغمبر و تبعیت از راه و رسم پیغمبر و العاقبت للمتقین، اونهایی که به این آیین وفادارن، اعتقاد دارن و آرامش و وقار قلبی پیدا میکنن، خدای متعال راه برون رفت از مشکلات رو پیش روی اونها قرار میده و اونها نهایتاً فائز و رستگار خواهند شد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.